ساعت 15:03 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. شمار تلفات سیل اخیر در ایران به 12 کشته رسید. و 75 تن از شبه نظامیان آموزش دیده از طرف آمریکا وارد سوریه شدند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای روحانی در این دیدار گفت ایران به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا می کند و امیدوار است آژانس نیز به گفته اون منصفانه بر اجرای برجام نظارت داشته باشد. آقای آمانو نیز با اشاره به گسترش همکاری میان ایران و آژانس پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی گفت آژانس به دنبال شفاف سازی در مسائل و اجرای وظایف محوله است که میتواند پایه‌های خوبی برای همکاری بلند مدت باشد. قرار است آقای آمانو در سفر یک روزه خود به تهران با اعضای کمیسیون برجام نیز دیدار و گفتگو کند. آژانس قرار است تا اواخر آذر ماه گزارش نهایی خود درباره فعالیت‌های اتمی از جمله جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران را به شورای حکام ارائه کند. بنابر آخرین گزارش‌ها از ایران، شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در نقاط مختلف کشور به 12 کشته رسیده است. ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، به تلویزیون دولتی ایران گفت که 5 تن در روستای توچال پاکدشت واقع در استان تهران، 1 نفر در بجنورد، 4 نفر در بندرعباس و 2 نفر نیز در آذربایجان شرقی جان باختند. به گفته آقای چرخساز، با توجه به تداوم بارندگی ها در 12 استان کشور، احتمال می رود میزان خسارت ها گسترش یابد. 75 تن از شبه نظامیان مخالف گروه خلافت اسلامی که از طرف آمریکا و نیروهای ائتلاف آموزش دیدند وارد سوریه شدند. این گروه از شبه نظامیان در ترکیه تعلیم دیدند و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه بامداد شنبه با حمایت هوایی آمریکا وارد استان حلب در شمال سوریه شدند. آمریکا و نیروهای ائتلاف برای آموزش مخالفان گروه خلافت اسلامی بودجه 500 میلیون دلاری اختصاص دادند. پیش از این یک گروه 60 نفره از شبه نظامیان به سوریه اعزام شده بود. آمریکا و متحدانش علاوه بر تعلیم مخالفان مسلح گروه خلافت اسلامی به بمباران هوایی پایگاه‌ها و مخفیگاه‌های گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق ادامه می‌دهند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکا در آغاز سفری 9 روزه به 2 کشور کوبا و آمریکا روز شنبه وارد هاوانا شد و مورد استقبال راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا قرار گرفت. پاپ در سخنان کوتاهی در فرودگاه هاوانا از تلاش کوبا و آمریکا برای بهبود روابط دو جانبه قدردانی کرد. پاپ فرانسیس که در شکل گرفتن مذاکرات محرمانه بین دو کشور نقش داشت، روند آشتی بین دو کشور را الگویی برای تمام جهان خواند و رهبران دو کشور را به استقامت در ادامه این مسیر دعوت کرد. پاپ پس از 4 روز رهسپار ایالات متحده آمریکا خواهد شد. انتخابات پارلمانی یونان برای تعیین دولت جدید این کشور از صبح امروز یک شنبه در این کشور آغاز شده است. ماه گذشته میلادی پس از آنکه اختلافات در حزب چپگرای سیریزا بر سر اجرای تمهیدات ریاضت اقتصادی بالا گرفت، الکسیس سیپراس از مقام نخست وزیری این کشور کنارگیری کرد و قرار شد انتخابات پیش از موعد در کشور برگزار شود. با این حال رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی نو روز شنبه تاکید کرد دیگر جایی برای آزمون و خطا نیست. و در نهایت اینکه پس از تفاهم هسته‌ای وین بین ایران و قدرت‌های جهانی، شرکت‌های مختلف تجاری غرب چشم به بازار ایران دوختند. از جمله هیئتی مرکب از 150 نفر از صاحبان شرکت‌های فرانسوی از دوشنبه تا چهارشنبه از تهران و مشهد دیدار خواهند کرد. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او می‌پرسد آیا می‌توان حدس زد چه شرکت‌هایی در فرانسه بیش از همه به بازار ایران علاقه نشان می‌دهند؟ فریدون خاوند:
در ترکیب این هیئت اگر صنایع نظامی رو کنار بگذاریم، نمایندگان تقریبا همه بخش ها حضور دارند، به خصوص اونایی که همکاران قدیمی ایران بودند مثل پژو و رنو در عرصه خودروسازی یا آلستام که یکی از مهمترین قولهای دنیاست در زمینه انتقال برق و تجهیزات راه آهن، و یا سنوفی در مورد داروسازی و این فهرست رو میشه ادامه داد. نکته مهم این که شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسوی هم در این هیئت نماینده دارند. از میان سایر شرکت‌های بزرگ فرانسوی که به بازار ایران علاقه نشون میدن میشه از ویولیا اسم برد در عرصه آب و همینطور شرکت اکور که در کار ساخت و مدیریت هتل تبحر داره.
اصولا محافل اقتصادی فرانسه ایران و ظرفیت‌های آن رو چگونه میبینند آقای خاوند؟
طی یک سال و نیم گذشته در رسانه‌های اقتصادی فرانسه مدام صحبت میشه از ظرفیت‌های عظیم ایران به عنوان یک کشور 80 میلیون نفری با طبقه متوسط قابل اهمیت همراه با نیازهای فراوان به بازسازی در تمام زمینه‌ها. از دیدگاه فرانسوی‌ها اگر ایران تصمیم بگیره مثل چین در 35 سال پیش دروازه‌هاش رو بر سرمایه‌گذاری و بازرگانی بین‌المللی باز بکنه، به یکی از بزرگترین کانون‌های ساخت و ساز در سطح جهانی تبدیل خواهد شد. از ایجاد زیربناهای توریستی گرفته تا نوسازی خطوط حمل و نقل ریلی و احیای دریاچه‌های خشک شده. ولی خوشبینی فرانسوی‌ها درباره آینده بازار ایران همراه هست با تردید و بدبینی.
این تردید و بدبینی که بهش اشاره کردید از جانب فرانسوی‌ها چه دلایلی داره نسبت به آینده بازار ایران؟
اولا مسئولان اتحادیه کارفرمایی فرانسه موسوم به مدف به تشویق وزارت خارجه این کشور مدام تأکید می‌کنند که بدون آماده شدن همه شرایط حقوقی لازم برای آغاز فرایند لغو تحریم‌ها هیچ قراردادی با ایران امضا نخواهد شد. از طرف دیگه فرانسوی‌ها اطمینان ندارند ایران از شرایط لازم برای تأمین مالی بازسازی خودش برخوردار باشه، به خصوص از این نظر که حجم دارایی‌های ارزی بلوکه شده کشور در خارج کمتر از اون چیزی هست که قبلا گفته میشد و بازار نفت هم در وضعیت مناسبی نیست و سرانجام این که در حال حاضر اقتصاد ایران با سقوط نرخ رشد روبرو هست. علاوه بر همه اینها فرانسوی ها میدونند که در بازار ایران با رقیبان نیرومندی روبرو هستند، از جمله سایر قدرت های صنعتی اروپا، آسیایی ها و شاید هم روزی آمریکایی ها.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
به گفته مقام‌های اتریش روز شنبه نزدیک به 10,000 پناهجو وارد این کشور شدند. این پناهجویان در روزهای اخیر بین چند کشور در جنوب شرقی اروپا آواره بودند. پس از آنکه مجارستان اقدام به نصب سیم خاردار در مرز خود با صربستان کرد، هزاران پناهجو به سوی کرواسی تغییر مسیر دادند تا از آنجا به اسلوونی و شمال اروپا بروند. در اینجا با شهرام میریان همکار ما در آلمان همراه می‌شیم تا برامون از جزئیات بیشتر بگه. آقای میریان. بله، ارتباط ما با آقای میریان برقرار نیست، بنابراین در اینجا بشنویم صدای شما شنوندگان رو بر روی پیامگیری 24 ساعته ی رادیو فردا.
780 سال پیش رضا شاه از میان مردم برخاست با ملوک و طوایفی و خان بازی که مردم رو در کوچه و بازار فلک میکردن و تازیانه میزدن مبارزه میکرد. همین روحانیون با اون مخالف بودن که بعضیاشون هنوز ماشاءالله در قید حیات هستن و امروزه ایرون وطن ما همون ملک و طوایفی و خان بازی سالهای دور هست. نه مجلس اختیاری داره، نه دیگر نهادهایی که به انتخاب مردم هستن. هر جای خانی یه شیخی دستور دهنده است و قدرت در دستشه. میگم من 24-25 سال از عمر ما زمان شاه گذروندم و یک دفعه انده شد که یا شاه یا نخست وزیر یا یکی دیگه کلمه دشمن به زبون بیاره، ولی اینا هم هر روز 50 مرتبه فقط بگن دشمن دشمن دشمن. من نمیدونم دنیا با دشمنه، ما با اینا دشمنیم، نفهمیدم آخر چی شد.
آقا ما 2 سال بیکاریم، اصلا کار نیست، میریم دست فروشی، هر روز میان میگیرن. 2 بار منو بردم بازداشت کردم، 11 تا میدان تو کرج میدان کارگر از هر یکی 200-250 نفر بایستادی. این مستضعف بدبخت کارگر چیه؟ اینا کجا برن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، همونطور که گفتم مقام‌های اتریش روز شنبه اعلام کردن نزدیک به 10,000 پناهجو وارد این کشور شدند. این پناهجویان در روزهای اخیر بین چند کشور در جنوب شرقی اروپا آواره بودند. پس از آنکه مجارستان اقدام به نصب سیم خاردار در مرز خود با صربستان کرد، هزاران پناهجو به سوی کرواسی تغییر مسیر دادند تا از آنجا به اسلوونی و شمال اروپا برند. آقای میریان، شهرام میریان خبرنگار ما در آلمان همراه ماست تا برامون از جزئیات بیشتر بگه. آقای میریان
سلام بر شما.
سلام آقای میریان. آقای میریان، پیش از این که به مسیر زمینی پناهجویان در حوزه کشورهای بالکان بپردازیم، لطفاً به ما بگید که ظرف دیروز و امروز چه اتفاقاتی در مسیر ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا افتاده؟
بله، از شد که یک قایق که پناهجویان رو از طریق دریای اژه از ترکیه به جزیره یونانی لسبوس می آورد، در نزدیکی این جزیره واژگون شد و تلاش امدادگران برای یافتن 26 تن که در این واقعه ناپدید شدند همچنان ادامه داره. شمار پناهجویان در این قایق 46 تن بوده. روز شنبه هم جسد یک دختر 5 ساله سوری در سواحل همین جزیره لسبوس و روز جمعه هم جسد یک دختر 4 ساله سوری در سواحل ترکیه پیدا شد. سوای این در راه آبی لیبی به ایتالیا هم روز شنبه حدود 5,000 پناهجو که سوار بر چندین قایق‌های مستعمل و فرسوده بودند به وسیله چند کشتی متعلق به کشورهای اتحادیه اروپا نجات یافتند. خانم بهگاه،
بله، حالا برگردیم به مسیر زمینی پناهجویان در حوزه بالکان. تا شامگاه گذشته شمار پناهجویانی که از مسیر بالکان سر از مرزهای اتریش در آوردند چه میزان بوده، چه تغییراتی کرده این شمار پناهجویان؟
بله، شمار تقریبی پناهجویان که از راه مجارستان وارد مرزهای اتریش شدند تا شامگاه شنبه بین 12,000 تا 13,000 ذکر شده. از طرفی حدود 2,000 پناهجو هم که از اسلوونی با قطار به ایستگاه راه آهنی در مجارستان منتقل شده بودند، امروز تصمیم گرفتند از اونجا با پای پیاده راهی مرزهای اتریش بشن. این دسته از پناهجویان در مقایسه با پناهجویان قبلی که مسیر کشورهای حوزه بالکان رو به طرف غرب و شمال اروپا در پیش گرفتند، میتوان گفت سرگردانی و بلا تکلیفی بیشتری رو متحمل شدند، چون از سه‌شنبه پیش که مجارستان مرز خودش رو با صربستان بست، این گونه پناهجویان به ناچار از روز چهارشنبه راه کرواسی رو در پیش گرفتن و حتی نخست وزیر این کشور به همه پناهجویان اطمینان داد جلوی اونها رو برای رفتن به غرب و شمال اروپا نخواهد گرفت. ولی با این حال پس از گذشت 3 روز، یعنی تا بعد از ظهر جمعه پیش، بیش از 17,000 پناهجو وارد کرواسی شدند و نخست وزیر این کشور 4 میلیون نفری وقتی دید که مقام‌های مسئول حتی قادر نیستن اونها رو ثبت نام کنند، ناگهان تصمیمش عوض شد و دستور داد پناهجویان سوار بر اتوبوس راهی مجارستان بشن. بنابراین اون 12,000 تا 13,000 پناهجویی که تا شامگاه شنبه وارد اتریش شدن جزء همین 17,000 نفری هستند که طی سه روز وارد کرواسی شده بودند. خانم بهگاه،
بله، سپاسگزارم از همکارمون شهرام میریان در آلمان. لطفاً با رادیو فردا بمانید تا بخش بعدی خبرها کمتر از 15 دقیقه دیگر.